و درسته که زمان متصل واحد است، ولی این متصل واحد منشأ انتزاع این کثرت است و منشأ انتزاع این تقدم و تأخر است. تا اینجا مطلب تمام. اینجا مرحوم آخوند اینجا یک مسئله دیگر و یک اشکال دیگری رو مطرح می کند و بعد به جواب اون اشکال می پردازه. اشکال مهمی علمای اصول و فقه هم مطرح کردن در مقاصد، در یه جایی به مناسبتی مطرح شده، محسین و مقاصدی که سر راسنه این مطرح کردن با اون اینه. ببینید آقا یه اشکالی هست، اشکال این است که تقدم و تأخر چه مفهوم هایی هستن، چه نسبتی بینشون هست. همه قبول دارن که اینها متضایفین هستن، پس تقدم و تأخر متضایفین. یه اصل کلی دیگر مورد قبول همه تون هست و اون این است که المتضایفان متکافئان قوتاً لفعلاً، یعنی دو امر متضایف همدوست یک دیگر هستن، از نظر بالقوه بودن و از نظر بالفعل بودن، و همچنین متکافئان ذهنن و خارجن، از نظر ذهنی بودن و از نظر خارجی بودن. اگر احدهما ذهنی، دیگری هم در همون مرتبه ذهنی، اگر احدهما خارجی، دیگری در همون مرتبه خارجی، اگر احدهما بالقوه، دیگری بالقوه، اگر احدهما بالفعل، دیگری بالفعل. این هم اصل دوم. حالا این مسئله به این صورت مطرح است که میگویند که شما میگید دیروز مقدم بر امروز است، یا میگید امروز مقدم بر فردا. این درسته یا درستی؟ امشب مقدم بر فردا شده است، یه هر درست یا درستی؟ و امشب مؤخر از دیشب است، این هم که درسته. پس میان امشب و فردا شب رابطه تقدم و تأخر هست. توجه کردی؟ تقدم و تأخر. آیا امشب در ظرفی که وجود دارد مقدم بر فردا شب است، یا در وقتی که معدوم و در وقتی که وجود دارد؟ در مرتبه ای که امشب وجود دارد مقدم وجود دارد با صفت تقدم خودش، مؤخر وجود ندارد. در مرتبه ای که مؤخر وجود دارد مقدم وجود ندارد. پس امشب مقدم بر فردا شب، فردا شب مؤخر از امشب. اینها بین امشب و دیشب تقدم و فردا شب تقدم و تأخر است. و حال اون که المتقدم و اینام با متقدم و متأخر هم متضایفان هستن و متضایفان متکافئان و قوتاً و فعلاً هستن. پس باید در همون مرتبه ای که در مرتبه ای که امشب مقدم است بر دیشب، دیشب هم باید مقدم باشه بر امشب. امشب بالفعل مقدم است بر دیشب، یا بالفعل یا بالقوه، لار کدوم بخوایی؟ امشب بالفعل مقدم است بر دیشب یا بالقوه؟ بر فردا شب بله. امشب بالفعل مقدم است بر فردا شب یا بالقوه؟ اگر بگید امشب بالفعل مقدم است بر فردا شب، میگیم فردا شب چطور؟ بالفعل مؤخر است از امشب. اگر بگید فردا شب بالفعل مؤخر، فردا شب هم خودش بالقوه است، وجود خود فردا شب بالقوه است، چطور تأخر فعلیت دارد؟ پس تأخرش هم بالقوه است. پس تقدم امشب بر فردا شب بالفعل است و تأخر فردا شب بر امشب بالقوه است. چطور میگن المتضایفان متکافئان قوتا و فعلا؟ اگر ذهنی باشد از قبیل قضایای ذهنی هم میشود. یعنی شما میگید که امشب در ذهن مقدم است بر فردا شب، و فردا شب در ذهن مؤخر است از امشب، یا امشب در خارج مقدم است بر فردا شب. میخوام بگم در خارج مقدم است و وقتی بگه در خارج ریسال داره کسی چه عبوت و بنووت متضایفین هم دیگه فرق نمی کنن. عبوت و بنووت دیگه غیر از ذات عب و غیر از ذات ابن یه چیزی دیگری هم به نام عبوت و بنووت وجود داره. نه دیگه، البته یه ملاک وجود داره، در تقدم و تاخر هم ملاک وجود داره، در این که بحثی نیست. بلی، آیا ممکن است که عبوت بالفعل باشد بنووت بالقوه؟ نه، اگر عبوت بالفعل بنووت هم بالفعل، اگر بالقوه هر دو بالقوه. حد خلاصه اگر شما میگید امشب بالفعل مقدم است بر فردا شب، فردا شب هم باید بالفعل مؤخر باشه بر امشب. و چگونه میتواند فردا شبی که خودش وجودش بالقوه بالفعل مقدم بر مؤخر از امشب باشه؟ اگر بگید امشب مقدم بر فردا شب است بالقوه، فردا شب هم مؤخر از امشب است بالقوه، خب که به فعلیت میرسه؟ به فعلیت میرسه یا نمیرسه؟ لابد میگه به فعلیت میرسه دیگه. خب فردا شب، خب فردا شب چی شد؟ اون وقت مؤخر از امشب است بالفعل، اون وقت امشب معدوم مقدم است بالفعل بر فردا شب موجود. اصلا این است که بیرد آقا توجه بسته باشید به اشکال چیه؟ اشکال چیه در اینجا؟ اشکال این است که متأخر، تقدم متأخر به حکم این که متضایفه این است هم باید معیت بسته باشن به یک دیگر. مقدم و مؤخر به اعتبار این که زمانی هستن نباید معیت بسته باشن. تقدم و تأخر به اعتبار این که متضایفین هستن باید معیت داشته باشن. شما چجور میتونید جمع بکنید میان این معیتی که لازمه تضایف هست، میان تقدم و تأخر و میان لا معیتی که ذات تقدم و تأخر استدعا میکنند؟ ببینید اگر تقدم و تأخر دو صفت ذهنی بودن، یعنی اوصاف اشیاء بودن به حسب وجود اشیاء در ذهن، اشکالی نبود، میشه معقول اشکالی منطقی. ولی اینها اوصافی هستند نه به حسب حال در خارج، اگر که خود این اوصاف وجودی غیر از وجود موصوفاتشون ندارن، ولی این وجود، این اوصاف اوصاف اشیاء است به حسب احوال اشیاء در خارج. یعنی اگر ما میگیم دیروز مقدم است بر امروز، میخوام بگم دیروز در ذهن مقدم است بر امروز در ذهن، میخوام بگم دیروز در خارج مقدمه متصف است به وصف تقدم بر امروز. صفت عینی. خب اشکال سر همونه، اجابه هم میگه ما گفتیم به ذهن موجوده، اشکال سر همونه. از یک طرف به حکم این که مقدم و مؤخر ما زمانیین هستن غیر قابل اجتماع، یعنی مقدم که معدوم، مقدم که وجود دارد مؤخری وجود ندارد، مؤخر که وجود دارد مقدمی وجود ندارد، به حکم این که تقدم و تأخر متضایفین هستن، اینا از یک دیگر جدایی ناپذیرند. پس چی میگید؟ مرحوم آخوند راه حلی که به نظرش آمده هست در اینجا، راه حلش این است. ایشان میگوید بیدید که در باب تقدم و تأخر زمانی همینجوری که گفتیم وحدت اتصالی در عین که این وحدت اتصالی منشأ انتزاع یک کثرت است، یعنی در اینجا وحدتی در عین کثرت و کثرتی در عین وحدت وجود داره. اینجا جایی که اتصال عین افتراق و افتراق عین اتصال، حضور عین ابتعاد و ابتعاد عین حضور است. یعنی از یه طرف از یه لحاظ وقتی که ما نگاه کنیم زمان که متصل واحده است من اولی الی آخره که اول آخرم ندارد، من اوله الى آخره یه موجودی داریم. این جهت به این اعتبار تمام مراتب حضور دارن، نوع حضور و نوع اجتماع دارن. به اعتبار دیگر که به حساب مرتبه بودن هست نگاه بکنید، اینا از دیگر افتراق دارن. پس از یه جهه اجتماع هست و از یه جهه افتراق. توجه کردید؟ ایشان میخواد بگوید به این که این تقدم و تأخر، این متضایفه که با یک دیگر اجتماع دارند، از این حیثیت اجتماع مراتب زمان است با یک دیگر، نه از حیثیت افتراق مراتب زمان با یک دیگر. درم هست حیثیت جمعیتی هست، از این حیثیت جمعیتی. این خلاصه، این خلاصه حرفی که مرحوم آخون در اینجا دارد. در اینجا اجمالا یادم هست که آقای طباطبایی این همین مطلب نبی این تفصیل یه اشاره ازش در اوایل مباحث قوه فعل آمده بود. ایشان یک مبنای دیگری در این مسئله دارد، در باب تقدم و تأخر و در باب این تقدم امس در یوم و یوم در امس. توجه کردی؟ یه مبنای دیگری دارن، ولی در اینجا که جاست بوده یه حاشیه داشته باشن، حاشیه چیزی اینجا ندارن. حالا بعد ما ببینیم که خلاصه نظر ایشان چی، حالا اگه اون حاشیه رو بعد مطالعه کنیم ببینیم چی. این دیگه مطلبی ندارم، منم حال ندارم تا اول فصل هشتم یک ورقه از تقریبا مطالعه بکنیم.
شد به سر سبز تاریخ این زمان، نام هر پشت این سبز جامدان، نام هر پشت این سبز جامدان. روزه برج دی روز فخر دلاوران، روز ننگ ستمگران. ای گرفت سر و جان خود بکر، ای گرفت سر و جان خود بکر. بهر آزادی و عزت و شرف، زنده جاودانی شهید هم، زنده جاودانی شهید هم. توشه می دیزه بایستان ندیده هم. نوزه برج دی روز فخر دلاوران، روز ننگ ستمگران. نام تو هر زمان نهضت آفرین، نام تو هر زمان نهضت آفرین. بر تو و از مرزم تو آفرین، شد خجل از دشمن ز صبر تو، شد خجل از دشمن ز صبر تو. می هراست ستم گرد قبر تو. نوزه برج دی روز فخر دلاوران، روز ننگ ستمگران.
مشت ملت گره گشت کینه جو تا دهد پاسخ شاه یاوه‌گو. موج خشم و غضب می کشد خروش، مرگ بر شاه خائن رسد به گوش.
من الرسول في أرسام المعية عارف سلام شد تقدم و تأخر بحسب مفهوم شفت سومی هم دارم. یعنی اگر نسبت میان دو شیء را در نظر بگیریم، منحصر به تقدم و تأخر نیست که دو شیء اصلا باید، یعنی شیء را نسبت به شیء دیگری که در نظر بگیریم نمیتونیم بگیم حتما یا مقدم بر اوست یا مؤخر است. شیء سوم هم دارد و اون این است که با او باشد. پس بنابراین دوست مفهوم عدل یک دیگر قرار میگیرن. تقدم، تأخر، معیت. حالا در اینجا این بحث هست که آیا اولا صفت چهارمی هم فرض میشود یا نه؟ ولی صفت چهارم این است که شیعی نسبت به شیعی دیگر تقدم نداشته باشه، تأخرم نداشته باشه، معیت هم نداشته باشه. البته یه نوع خاصی را عرض می کنیم. مثلا در باب تقدم و تأخر زمانی یک شیعی از شیعی دیگر نه تقدم زمانی بر او داشته باشد، نه تأخر زمانی از او و نه معیت زمانی با او داشته باشد. یا در باب تقدم و تأخر به سعب شیعی نسبت به شیعی نه تقدم به سعب، نه تأخر به سعب، نه معیت به سعب داشته باشد. و همچنین سایر احساب تقدم و تأخر. این یه مسئله است. مسئله دیگر این است که تقابل معیت با تقدم و تأخر چه نوع تقابلی هست؟ یه وقت ما تقابل تقدم و تأخر را نسبت به یک دیگر می‌سنجیم چه نوع تقابلی هست؟ یه وقت که تقابل معیت را با اون دفع می‌سنجیم چه نوع تقابلی هست؟ مطلب میدونیم تقابل در کار هست. یعنی یک شیء نمیتواند که نسبت به شیء دیگر هم معیت با او داشته باشه از یک نظر، یعنی مثلا از نظر زمانی، و هم تقدم زمانی داشته باشه یا تأخر زمانی. پس تقابلی در اینجا هست. همچنین که میان متقدم و متأخر هم پس تقابل هست. یک شیء نمیتواند نسبت به شیء دیگر هم مقدم بر او باشد از یک نظر خاص، مثلا زمانی یا مکانی یا تابع، و هم از همون حیث مؤخر از این باشد. عرض میکنم که این یه مقدار باید ما چیز معنا و مفهوم و حقیقت معیت را در مقابل اونها بررسی بکنیم. ببینید در باب تقدم و تأخر خب بحثی نیست که اینها متقابلین هستند و تقابل اونها هم تقابل تضایف هست، در اون بحثی نیست. ولی معیت نسبت به اونها چجور تقابلی دارد؟ آیا تقابل معیت با تقدم و تأخر تقابل تضایف هست؟ این تقابل تضاد است، این تقابل ایجاد و خلق است، یا تقابل عدم و ملکه است؟ چیست؟ اینجا می فرمایند که تقابل معیت با اون دفاع از قبیل تقابل عدم و ملکه است، نه از قبیل تقابل تضاد و نه از قبیل تقابل تضایف ولا از قبیل قبیل تقابل ایجاب و سلب. بعد همینجا نتیجه گرفته می شود که ممکن است که یک شیء نسبت به شیء دیگر چون تقابل معیت با اون دوتا از قبیل تقابل عدم و ملکت و تقابل خود اونها هم تقابل تضایف است، از همینجا نتیجه می گیریم که ممکن است شیعی نسبت به شیع دیگر نه معیت داشته باشه، نه تقدم داشته باشه، نه تأخر. حالا ببینید آقا، اول ببینیم اصلا معیت یعنی که معیت میگیم یعنی باهم بودن جسه با یک دیگر، این رو بهش میگیم معیت. این حقیقت این باهم بودن چیست؟ ما قبلا در تقدم و تأخر به این جا رسیدیم که تقدم و تأخر معنیش این است که دو شیء در یک امر با یک دیگر اشتراک داشته باشند و در همان امری که اشتراک دارند با یک دیگر، اون که یکی از این دو از این امر مشترک دارد دیگری دارد، ولی دیگری از اون امر مشترک دارد اون چرا که اون اولی ندارد. و به عبارت دیگر یعنی معنی تقدم و تأخر این است که دو فرد در یک کلی با یک دیگر مشترکم و صدق این کلی بر این دوتا از قبیل صدق کلی مشکک هست. حالا معیت یعنی دو امری که با یک دیگر معیت دارن، پس دو امر یا با یک دیگر تقدم و تأخر دارند یا با یک دیگر معیت دارند. معیت و مقی یعنی چه؟ یعنی دو امر در یک امر با یک دیگر اشتراک دارند، ولی از این امر مشترک هر که این یکی دارد اون یکی دارد و هر که اون یکی دارد این یکی دارد، یعنی امکنه نیست یکی از این دو طرف از این امر مشترک چیزی را دارد که دیگری ندارد. پس برگشت به یک امر عدمی، معیت یعنی نبودن اختلاف و تفاوت. ببینید نظیر فرق میان کلی متواتی و کلی مشکک است. کلی مشکک یعنی کلی که میان افراد در این کلی تفاوت است. کلی متواتی یعنی اونی که میان افراد تفاوت نیست. پس بنابراین معیت برمیگردد به لا تفاوتی. به این معنا لا تفاوتی که دو امر در یک امر اشتراک دارند بدون اون که میان این دو امر در اون امر مشترک تفاوتی در کار باشد. توجه کردید؟ پس بنابراین از اینجا معلوم می شود که تقسیم این نقطه این سالا این را بذکر نکردن و حق بود ذکر می کردن در اینجا. از اینجا معلوم می شود که این تقسیمی که ما در اینجا می کنیم، میگیم تقدم، تأخر، معیت، در واقع مخیم بگیم یک نسبت به شیء دیگر یا معیت دارد یا تقدم دارد یا تأخر، یعنی تقسیم ثلاثی داریم می کنیم. این تقسیم ثلاثی درست نیست. این دو تقسیم است، دو تقسیم ثنائی در طول یک دیگر. ما خیلی وقتا تقسیم هایی می کنیم ثلاثی، رباعی، خماسی، و حالا اینکه اینها مسامحه است در تقسیم، در واقع دو تقسیم است یا سه تقسیم است در طول یک دیگر. از همین قبیل است تقسیم کلمه به اسم فعل حرف. ما میگیم کلمه در سه قسم است، اسم است و فعل است و حرف است. حرف درستی هم هست، واقعا هم همین جور است. کلمه بر سه قسم است، اسم است و فعل است و حرف. ولی همین تقسیم را اگه از نظر عقلی و دقت عقلی بخواهیم حساب بکنیم، این دو تقسیم است در طول یک دیگر. یعنی اینجور از نظر عقلی اگر بخواهیم تقسیم بکنیم، اینجور باید تقسیم بکنیم که کلمه اما یدل علی معنی فی نفسه او لا يدل على معنى في نفسه. فإن لا يدل على معنى في نفسه فهو الحرف هي تقسيم، وإن دل على في نفسه فهو على قسمين. هي تقسيم دوم، يعني يقسم را در بار دوم تقسيم بخلين. فإن دل على ما في نفسه فهو إما مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة او لا يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. فإن لم يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة فهو الإث، وإن اقترنت فهو الفعل. پس از نظر ترتیب منطقی اگر ما بخویم تقسیم بکنیم باید به این ترتیب، منتهی حالا ضرورتی ندارد که انسان در مقام بیان اطاله بکند. این اطناب شمرده می شود از نظر بیان. کسی بیاد بگه که کلمه بر دو قسم است، یا اسم یا حرف است یا غیر حرف، بغیر حرف در دو قسم است یا اسم است یا فعل، در مقام بیان اینها اطناب شمرده می شود. بلکه میگه از اول میگن کلمه در سه اسم است، یا اسم است، یا فعل است، یا حرف. ولی اگر ما بخواییم رعایت موازین منطقی را در بیان بکنیم، باید دو بار تفصیل بکنیم. اینجا همینجور است. اینجا به این ترتیب درست نیست که اشیاء نسبت به یک دیگر یا معیت دارن یا تقدم دارن یا تأخر. اشیاء نسبت به یک دیگر، گسه نسبت به یک دیگر. اول دیگه ترتیب بگم تقسیم سنائی، بعد دقیقترش این است که تقسیم سلاسی. حالا از تقسیم یعنی چه تقسیم در طول یک دیگر؟ دو شیء نسبت به یک دیگر در یک امر، مثلا امر زمانی، یا اشتراک دارند یا ندارند. اگر اشتراک ندارند، پس اونها از نظر زمانی نه معیت دارند، نه تقدم دارند، نه تأخر. مثلا دو امر مجرد نسبت به یک دیگر یا یک مجرد به یک مادی نسبت به یک دیگر در زمان اشتراک ندارن. وقتی که در زمان اشتراک ندارن، پس از نظر زمانی نه معیت دارن، نه تقدم دارن، نه تأخر. و اما اگر در این یکی از این امور ها کدوم اجرا باشد، اگر در این امر اشتراک داشته باشن یا بینشون در این امر مشترک تفاوت هست یا تفاوت هست، و اگر تفاوت هست اون وقت بهرن یکی مقدم است و دیگری مؤخر. اگر اون که تفاوت هست، اون که در او از اون ماده الاشتراک هر که در دیگری هست، در او هست و در این هست چیزی که در دیگری او مقدم است و اون نقطه مقابلش مؤخر است، پس تقسیم به این صورت باید بکنه. از اینجا حالا ما میفهمیم که ممکن است میان دو شیء نه تقدم باشد، نه تأخر، نه معیت. چرا؟ برای این که گفتیم که نسبت معیت با تقدم و تأخر نسبت عدم و ملکه است. یعنی که عدم و ملکه است، یعنی عدم تفاوت، اما من شأنه ان یکون فیه تفاوت. پس در جایی که شأنیت باشد، دو چیزی که با یک دیگر بینشون تفاوت نیست در یک امری، ولی شأنیت این تفاوت رو دارن، او رو ما بهش میگیم معیت. نه مطلقه عدم تفاوت به نحو سلب تحصیلی. مثلا دو امر زمانی که شأنیت زمان، تو هر دو زمانی هستن شأنیت رو دارن، اگر بینشون در زمان تفاوت نبود، میگیم اینا همزمانن، با یک دیگرن، پس باید شأنیت باشه. اما اگر شأنیت اصلا در کار نباشد، معیت هم در کار نیست. مثل که عرض کردم که دو موجود مجرد را غلطه که در باره اونها بگیم معیت زمانی ها، نه تقدم زمانی، نه تأخر زمانی، نه معیت زمانی. و همچنین در باب تقدم و تأخر به تعبا گفتیم که جزء علت مقدم است بر معلول به نحو تقدم به تابع. توجه کردید؟ جزء معلول تقدم دارد، جزء علت رفتید، جزء علت تقدم دارد بر معلول تقدم به تابع. اما در اینجا معیت به تابع در کجا؟ دو جزء علت رو ما اگر در نظر بگیریم نسبت به کل، اینها تقدم به تبع دارند با بر معلول، ولی خودشون با یک دیگر معیت دارند، خودشون با یک دیگر معیت دارند، یعنی با مقایسه به معلول خود اینها مقدم معیت دارند. یا اگر ما دو معلول برای علت داشته باشیم، این مثالش بهتر است، اگر دو معلول برای یک علت داشته باشید، این دو معلول برای علت ناقصه، هر دو که نسبت به علت ناقصه تأخر به سعب دارن، ولی خودشون با یک دیگر معیت به سعب دارن. در معیت بالعلیان همین جور است. در معیت اگه فرض بشود در باب علت تامه، فرضی که خود مشکل است، ولی اگه فرض بشود ما علت تامه داشته باشیم دارای دو معلول، باز این دو معلول تأخر بالعلیه دارن از علت تامه خودشون، ولی خودشون با یک دیگر معیت بالعلیه دارن در اینجا. پس بالاخره باید این تعمیت در کار باشد. اگر تعمیت در کار نباشد، معیت هم اساسا در کار نیست. مثلا در این یک میگن معلول این علت سالکه در علت های مرتب است، او در بسیط من جمعی الجهات است و نیجا هم ارتباط ندارد. ببینید آقا، پس بنابراین از اینجا ما فهمیدیم که معیت یک مفهوم عدمی است، ولی نه مطلق عدم. عدم ما من فعنیه ان یکون موجودن در مورد یکی از اقسام تقدم و تأخر که فعنیت باشد و امر مشترکی در کار باشد نسبت به همون امر مشترک. ما علت تامه‌ای داشته باشیم دارای دو معلول، باز این دو معلول تأخر بالعلیه دارن از علت تامه خودشون، ولی خودشون با یک دیگر معیت بالعلیه دارن در اینجا. پس بالاخره باید این تعمیت در کار باشد. اگر تعمیت در کار نباشد، معیت هم اساسا در کار نیست. مثلا در این یک میگن معلول این علت سالسه در علت های مرتب است، او در بسیط من جمعی الجهات است و نیجا هم ارتباط ندارد. ببینید آقا، پس بنابراین از اینجا ما فهمیدیم که معیت یک مفهوم عدمی است، ولی نه مطلق عدم. عدم ما من تعمیه ان یکون موجودن در مورد یکی از اقسام تقدم و تأخر که تعمیت باشد و امر مشترکی در کار باشد نسبت به همون امر مشترک، اگر تفاوتی میان دو شیء نبود، این ما بهش میگیم معیت. پس معیت بازگشتش به یک امر عدمی شد و به اصطلاح با این عدم هم از نوع عدم و ملکه است، نه از نوع چیز دیگر. ما اینجور میگید قضیه را از این طرف ما برمیگردنیم. توجه کردید؟ میگید قضیه رو ما از این طرف برمیگردیم، میگیم که تفاوت امر عدمی باشد، تفاوت امر عدمی باشد. اگر اون که این دارد اون دارد، اون که اون دارد این دارد، این رو بگیم امر وجودی. توجه کردی؟ یعنی این دوتا امر وجودی دارند، هر دوتا امر وجودی، وقت به طرف نهایت امر وجودی دارد. معیت دو طرف داره دیگه، هر دو طرف که تقدم و تأخر دو طرف داره، هر دو تن امر وجودی دارن، این دارد اون هم دارد، او هم دارد این هم دارد. معیت این چیه در اینجا؟ نه آقا، هر چی این دارد که این که الان معیت یعنی چه؟ یعنی دارد اون چرا که او دارد، او هم که معین هست یعنی چه؟ یعنی دارد اون چرا که این دارد، همون نفس داستان رو که ما اینجا باید معیت بگیریم. توجه کردید؟ نفس داستان نه، نفس داستان اون که دارد معیت هست که امر اضافی که امر تضایف هست. این داستان ببینید صرف داستان، این داستان خیلی خب، این دارد او هم دارد، صرف داستان معیت نیست. ها احسن داستان به این نحوه آره، اجازه بدید اجازه بدید به این طرفون این اتفاقا در باب همون مسئله تصاوی هم این مسئله رسول مطرح می کنم. شما اگر دو خط دارید، یک خط اطول از خط دیگر است و دو خط شما دارید که این دو خط متساوی هستند، اینا چه نسبتی بینشون هست؟ دو خطی که یکی اطول از دیگری معنی شده این اطول، ولی اکثر هر چرا دارد اطول دارد. اینجا درست یا نه؟ اینجا اطولیت برمیگرده به امر وجودی یا برمیگرده به امر وجودی؟ اکثریت چطور؟ خب اکثریت هم اکثر اون چرا که اکثر دارد که اطول دارد اینجوری؟ حالا به سر فسادی اگه ما دو خط متساوی داریم، آیا اینجا این دو خط متساوی، آیا تساوی عبارت است از داشتن اینها اون چرا که دارن یا نداشتن هیچ کدام امر زائد را؟ ها نداشتن امر زائد را. ببینید اطول یعنی دارد چیزی را که اکثر ندارد، اکثر اونطوری نیست که اکثر چیزی را دارد که اطول ندارد، نه، هر که اکثر دارد اطول دارد، ولی نیست چیزی که اطول اکثر داشته باشد که اطول نداشته باشد. بعد وقتی ما میگیم سراغ تساوی، ما به لفظ تساوی نگاه میکنیم و بگیم سوا برادری فلان، به نظر ما میرسد این یه امر نه به حسب واقع و نفسلان به وجودی. ما در واقع وقتی که با دو امر متساوی میرسیم با یک دیگر میبینیم بینیم که در اینجا هیچ چیزی این ندارد که او دسته باشد که اون این که او ندسته باشد، این هم اون یکی هم هیچ چیزی که او ندسته باشد ندارد، از این که هیچ کدام هیچ را چیزی را که هیچ مقداری را که دیگری ندسته باشد ندارد، از این تساوی برقرار بشه. و واقعا هم اینجوره، تساوی نداشتن چیز زائد است. این برابری این تقسیمی که میزن یعنی حرفی که میزن حرف خوبی است که گفتن در جای خودش، حرف این هم همین است، در مثل که در منظور منطق همین حرف رو نظرم داشته باشه، اونجا در باب زائد و ناقص و متساوی همین حرف رو میزنن که زائد و ناقص و متساوی این چه تقسیمی هست؟ اشیا به طب نعب سلاسی تقسیم می شوند، دو مقدار با یک دیگر، دو مقدار با یک دیگر، یا مطلق زائدن یا ناقص یا متساوی، این به همین شکل است یا نه؟ دو مقدار نسبت به یک دیگر یا متساویان یا زائد و ناقص، دومی درستن. وقتی که میگیم دو مقدار نسبت به یک دیگر یا متساویان یا زائد و ناقص، معنی این است که یا یکی از این دو مقدار دارد چیزی را که مقدار دیگری ندارد بلا بالعکس، یا این چنین نیست. اگر این چنین نیست یه معنی تساوی رو میدهد. پس بنابراین دو معنای دو شیء مع یعنی دو شیء متساوی در یک امر، دو شیء متساوی در یک امر یعنی هیچ امر زائدی هیچ کدام نسبت به دیگری ندارد. اصلا تساوی تحلیل وقتی بکنید شما به همین مطلب برمیگرده. حالا عرض میکنم که یه مطلب دیگری، مطلب دیگر این است که بعضی قسمت ها مرحوم آقل مثال گوش بکنه که مهم نیست، میفرماید به این که معیت در بعضی از اقسام تقسیم تأخر معیت من جمیع الجهات فرض می شود، ولی در بعضی از اقسام تقدم و تأخر معیت من جمیع الجهات فرض نمی شود. مثلا در تقدم به زمان و تأخر به زمان اگر دوست معیت به زمان دسته باشن، این معیت من جمیع الجهات هست، یعنی معیت به زمان من جمیع الجهات، یعنی معیت زمانی چون دیگه نسبی نیست، این برمیگرده مسئله زمان، معیت زمانی چون نسبی نیست، معیت زمانی چون مطلق است. دو حادثه که واقع می شود، دو حرکت که واقع می شود، اینها اگر معیت زمان باشن من جمیع الجهات معیت زمان هستن، ولی در معیت فی المکان این چنین نیست. معیت فی المکان به امر نسبی برمی گردن که تو برای اینکه معیت فی المکان وقتی که شما میگید، یعنی بیان بنابر تعریفی که ما کردیم گفتیم معیت یعنی یا تقدم و لا تأخر، معنیش اینه که میان دو شیء تقدم و تأخر مکانی نیست، و ما گفتیم تقدم و تأخر و مکانی با نسبت به یک مبدع محدود فرض می شود، یک مبدع محدود باید در نظر بگیریم، مثل مثال می گذیم که مهره باید در نظر بگیریم، اون وقت امام بر صفحه اول تقدم دارد، پس امام بر صفحه اول تقدم دارد، ولی نسبت به این محلی که باید در نظر گرفتیم میرد صفحه اول، صفحه اولی ها چطور؟ صفحه اولی ها در این حساب با یک دیگر معیت دارن، یعنی زیدی که در صفحه اول و امری که در صفحه اول، این پنجاه نفری که در صفحه اول ایستادن هیچ کدامشون در دیگری تقدم ندارد، همه با یک دیگر معیت دارن، ولی این معیت نسبت به چی؟ نسبت به امام. ولی در همون حال اونهایی که در یمین صفحه هستن نسبت به اونهایی که در یسار صف هستن، فرض کنید مثل بلاد ما که بلاد شمالی هست که اون یمین صف جهت غربی می شود و جهت مثلا جدار غربی می شود و شمال صف جهت جدار شرقی می شود، نسبت به جدار غربی اگر در نظر بگیرید، اینهایی که در صف اول هستن از نظر مکانی اینها معیت ندارن، یعنی اونی که نزدیکتر به دیوار است، او که دورتر از امام در واقع نزدیکتر به دیوارت، او اقرب به اون جدار غربی هست از اونی که در دست چپ قرار گرفته، به همین ترتیب. پس بنابراین در باب ترتیب، در باب تقدم و تأخر مکانی و معیت مکانی، هیچ وقت معیت مکانی من جمیع الجهات نمیتونه باشه، همون که تقدم و تأخر مکانی هم من جمیع الجهات نمیتونه باشه، به همون دلیل که تقدم و تأخر مکانی یک امر نسبی، معیت مکانی هم یک امر نسبی. حالا در همون صفحه اول و صفحه آخر، صفحه آخر بعد تقدم داره نسبت به دم در مسجد مثلا، نسبت به صفحه اول و نسبت به امام، یعنی جلوتر از او اگر ما بخون در رضا بگیم. این را از کنم که یک مسئله در اینجا، از کنم که مسئله دیگر، یه مسئله ایست که با مسئله ایست که دیروز در آخر فصل عنوان کردیم با او ارتباط پیدا می کنم، ولی این است که ما میگیم که علت بر معلول تقدم دارد، علت بر معلول تقدم دارد، ولی از طرف دیگر علیت و معلولیت متضایفین هستند و متضایفین با یک دیگر معیت دارند. این حالا چی جور حل می شود؟ اشکالش از یک طرف علیت و معلولیت متضایفین هستند، توجه کردید، و از یک طرف دیگر علت بر معلول تقدم دارد، از این جهت که متضایفین هستند باید علت بر با معلول، نباید علت بر معلول تقدم داشته باشه و معلول از علت تأخر داشته باشه، ولی از نظر تقدم و تأخر بالعلیه قهران علت تقدم داره بر علت، تقدم بالذات داره، یا به تعبیر دیگر تقدم بالعلیه دارد بر معلول. حل این مشکل به چنه عرض عرض می کنم که اینجا جواب میدن، میگن که علت، ذات علت، ذات علت تقدم دارد بر ذات معلول، توجه کردید؟ یعنی اون حیثیتی که در علت هست، که اون حیثیت ملاک علیت این علت هست بر معلول، که یک حیثیت واقعی و یک حیثیت عینی، اون حیثیت بر ذات معلول، یعنی بر اون حیثیتی از معلول که معلول این علت هست تقدم داره. اونها متضایفین نیستن، اونها بابشون باب تضایف نیست، متضایفین عرضه این هستن، از قبیل عرضه هست، اضافه است که اضافه عرضه هست، ولی اون ذات واجب الوجود، ببینید ذات واجب الوجود بر عالم تقدم دارد. ذات واجب الوجود از اون جهت که مبدا عالم است، منشأ عالم است، خالق عالم است، بر عالم تقدم دارد و عالم بر ذات واجب الوجود تأخر دارد. ولی ذات واجب الوجود بما انه خالق للعالم چطور؟ یعنی با صفت خالقیت. این یه بحثی که این ترکیب که عنوان می کنم، یه بحثی که در الهیات بالمعنی الاخص در اونجا مطرح می شود. در الهیات بالمعنی الاخص در مورد صفات واجب این مسئله مطرح می شود که صفات واجب بر دو قسم است: صفات حقیقیه، صفات اضافیه. صفات حقیقیه یه ذات اضافه، توجه کردی؟ صفات حقیقیه یه حق این ذات حق است. صفات اضافیه یعنی صفاتی که از نسبت میان حق، ذات حق و اشیاء انتزاع می شود، اینها این ذات حق نمی کنن بسن. صفات حقیقیه ذات اضافه در حقیقت دارای دو جنبه هستن، از یک جنبه اینها این ذات حق هستن، از یک جنبه دیگر نه. حالا علیت و معلولیت با اون مفهومی که ما اون مفهوم تضایف قضیت ما داریم میگیریم، یه نسبت است میان علت و معلول. نسبت میان علت و معلول متأخر از علت و معلوله، اینجوری نسبت میان هر نسبت میان ذکه متأخر از طرف این خودش هست. میان علت و معلول ما یک نسبتی انتزاع میکنیم، اسمش میذاریم علیت و معلولیت. این علیت و معلولیت که نسبتی است که ذهن ما انتزاع کرده، اضافه است که ذهن ما انتزاع کرده، زائد بر ذات علت است و زائد بر ذات معلول است و یه معنی است که منتزع از این دو تاست، یه نسبت میان این دو تاست. پس این است که علت و معلول از اون جهت که میان اونها این نسبت برقرار می شود، که از اون جهت این نسبت برقرار می شود در مرتبه متأخر از ذات علت و ذات معلول این نسبت برقرار می شود، از این جهت معیت شد. حتی اینها با یک دیگر معیت دارن، ولی این جهت حیثیت ذات علت و حیثیت ذات معلول نیست. اینجا رو مرحوم آخون این مطلب ذکر نکرده، اینجا که ما به اون مطلب دیگر در باب علت و معلول میرسیم. در باب علت و معلول اگر نسبت واقعی را ما بخواییم در نظر بگیریم، این یه انتظاری که ذهن ما به این شکل میکنه، این علیت معلولیتی که به اصطلاح یک اضافه مقولی هم اینجا برقرار میکنه، این اضافه مقولی انتزاع ذهن است. ولی در حق واقع و نفس الامر چطور؟ در حق واقع و نفس الامر در اونجا یک امر دیگری برقرار است که از اون تعبیر میکنن به اضافه اسرابیه، یعنی که یعنی میگن معلول به تمام هویتش از علت است، یعنی به تمام هویت اضافه به علت است، تعلق به علت است. معلول این تعلق به علت است، نه چیزی که تعلق دارد به علت. در اضافه اشرافیه اونجا دیگه مثل اضافه مبهودی نیست که نسبت میان دو طرف باشه، یعنی ما دو شیعه داریم که یکی نسبت به دیگری این اضافه است، یکی نسبت به دیگری این اضافه است. ما به اون اعتبار اگر در نظر بگیریم اونجا نسبت مقولی در کاری ذات معلول است که مؤخر است از ذات علت. در مرتبه این که ذهن ما که این با واقعیت هم به اون معنا که ذهن ما علیت و معلولیت را یک صفتی برای علت و معلول میگیرد زائد بر ذات علت و معلول، که انه ذات علت چیزیست و ذات معلول چیزیست، ولی این ذات علت دارای صفتی زائد بر ذات خودش به نام علیت، معلول هم دارای صفتی به نام معلولیت. به این معنا این علیت و معلولیت به این معنا که یک اضافه معلولی ما اعتبار میکنیم زائد بر ذات علت و زائد بر ذات معلوله و متأخر از ذات علت و متأخر از ذات معلول، به علت و معلول در مرتبه ای که این نسبت مقولی را ما به اونها نسبت میدیم در اون نسبت به دیگر معیت دارن. توجه کردی؟ پس بنابراین منافاتی نیست میان این که بین علت معلول از یک جهت معیت باشد و از یک جهت دیگر تقدم و تأخر باشد. این بحث هم دیگه اینجا پایان میپذیرد. عرض میکنم که بحث دیگری ما داریم، فصل دیگری داریم که آخرین فصل مبحث حدوث و قدم هست و چون علا ظاهر یه هفته دیگر ما بیشتر دیگه توفیق نداشته باشیم این به شما پیش مطالعه بکنید که من خلاصه این بحث را و خلاصه این فصل را در یک جلسه دیگر یا دو جلسه دیگر بگیم که بعد این وقتی ما دیگه بحث اتحاد عقل معقول و بحث دیگر داریم و اون بحث ما بحث حدوث ذاتی. من اشکال کلی اون مطلب را عرض می کنم که روش مطالعه بفرمایید که بعد بحث کنید. در واقع این بحثی که اینجا را به حدوث ذاتی می کنم همون بحثی است که در فصلهای اول همین حدوث قدم هم بحث کردم، ولی اونجا مختصرتر حالا مفصلتر و همون این بحث این است. فلاسفه در مقابل متکلمین به یک نوع حدوثی قائل هستن غیر از حدوث ذاتی، برای عالم به حدوث ذاتی قائلن. بعد حدوث ذاتی را حدوث را به طور کلی اینطوری تعریف کردن: مسبوقیت وجود شیء به عدم شیء. بعد گفتن که مسبوقیت وجود شیء به عدم شیء این انهایی تصور دارد، زمانی یک نوعش است، مسبوقیت وجود شیء به عدم زمانی شیء یک نوع از حدوث است، جزء حدوث زمانی. ما یک نوع مسبوقیت وجود شیء به عدم شیء داریم که اون اسمش می‌ذاریم حدوث ذاتی. همین جاست که اشکال پیش میاد که حدوث ذاتی مسبوقیت وجود شیء به کدام عدم است، کدام عدم است. اگر بگید که این عدم در مرتبه ذات مسئول به این است که در مرتبه ذات خودش نیست و در مرتبه زائد بر ذات خودش هستی پیدا می کند، اشکال این است که در مرتبه ذات همین جوری که وجود در مرتبه ذاتش نیست عدم هم در مرتبه ذاتش نیست. در مرتبه ذات خود ذات تقدم دارد بر وجود، یعنی ماهیت به حسب عقل، به حسب عقل در ترتیب عقلی ماهیت تقدم دارد بر وجود، نه عدم تقدم داشته باشه بر وجود. پس بنابراین این حدوث ذاتی که فلاسفه گفتن که این تصویر می شود، یکی دو بارن ایشان بحث می کند برای این که اون حدوث ذاتی که فلاسفه گفتن که تصویر صحیحی ازش بدهد.
شاه بی آبرو این خبر گرفت، شاه بی آبرو این خبر گرفت، تیر باران ملت ز سر گرفت. می کشد از دفاع خلق داد خواه، زجرها می کند ای خمینی خمینی تو رهبری، ای خمینی خمینی تو رهبری، یار مظلوم و خصم ستمگری. جانفشانی به راه تو کار ما، مرگ سرخ و شرف افتخار ما. ما شهیدان راه عدالتیم، ما شهیدان راه عدالتیم، سرفرازان رزم و شهادتیم. شد به سر فصل تاریخ این زمان، نام هر کشته ای ثبت جاودان. ای گرفته سر و جان خود به کف، ای گرفته سر و جان خود به کف، بهر آزادی و عزت و شرف. زنده جاودانی شهید حق، زنده جاودانی شهید حق، تو شنیدی ز وجدان نوید حق.
یکی تحقیق حدوث ذاتی مهم تحت عنوان تحقیق حدوث ذاتی در فصل دوم راجع به حدوث ذاتی مقداری بحث شد تحت عنوان اثبات الحدوث الذاتی، اینجا تحت عنوان تحقیق الحدوث الذاتی. این در واقع این بحث مکمل اون بحث و مکمل اون بحث است. ببینید در اونجا همین مطلب را گفتیم، حالا به طور اشاره بس تکرار میکنیم. گفتیم که در باب حدوث اول این مسئله مطرح شده است که حدوث تعریف چیست. دو تعریف برای حدوث کرده ام، یکی محبوبیت وجود شیء و عدم خود است، یک شیء حادثه است یعنی نبوده و بعد پیدا شده است. که حدوث همین نبود و بعد پیدا شد. معنی دوم مطلوبیت وجود شیء به غیر، یعنی بعد از چیز دیگر پیدا شده است، یک چیزی که چیز دیگر بر او تقدم وجودی دارد. اگر چیزی باشد که چیز دیگر بر او تقدم وجودی ندارد، او قدیم است. اگر چیزی باشد که چیز دیگر بر او تقدم وجودی دارد، یک چیزی هم هست قبل از او، هر چیزی اینجور بود که موجودی است که قبل از او هم موجود دیگری است، از این موجود حادث است. ولی خوب شاید این معنیه که بیشتر عرض میکنم که این معنی را عرف میپذیرد همین است که حدوث یعنی مطبوعیت وجود شیء به عدم است. متکلمین در باب مطبوعیت وجود شیء به عدم، همون مطبوعیت وجود شیء به عدم زمانی را فقط گرفتن و حدوث عالم را به معنی مفروحیت وجودی که به عدم زمانی گرفتن. خب حالا این هم خودشون بعد دوچاری سلسله اشکالات از این جهت شدن که اگر عالم را بخوایم بگیم وجودش مطبوق به عدم زمانی، یعنی عدمش زمانا در خودش تقدم دارد، با این که خود زمان هم جزء عالم است، یک جزء از اجزاء عالم است، اما چیزی که ما جواب اشکال رو میگید، خب این مسئله که در گذشتن بحث شده تکرار است. حکما آمدن یک نوع حدیث دیگری هم ثابت کردن و مدعیش گذاشتن حدوث ذاتی، توجه کردید؟ گفتن حدوث ذاتی هم عبارت است از یک نوع مطبوعیت وجود که شیء دیگر یا مطبوعیت وجود که به عدم خداست، به هر دو تعبیر. ولی نوع طبق، طبق زمانی نیست، طبق هست. مطبوعیت وجود که به عدم خودش هست، مطبوعیت وجود که به وجود که دیگر هست، ولی در این حال نوع مطبوعیت، مطبوعیت زمانی نیست. این اسم شده حدوث ذات. مسئله تحقیق الحدوث ذات، تحقیق الحدوث ذاتی راجع به این جهت هست که آیا واقعا ما می توانیم یک نوع تقدم عدم بر وجودی درست کنیم، ولی اون که اون تقدم عدم بر وجود تقدم زمانی نباشد، یا یک نوع تقدم وجود بر وجودی درست کنیم که اون تقدم وجود بر وجود زمانی نباشد؟ پس دو مثال، یکی این که اصلا برای عالم اونی که ما باید اثبات بکنیم این دیگه جنبه دینی پیدا میکنه، از جنبه دینی باید اثبات بکنیم خصوص حدوث زمانی و مطبوعیت وجودی که به حدود به عدم زمانی که به قول متکلمین گفتن اجماع ملیین بر این مسئله است. که خب این که مطلب است. مطلب دیگر این که حالا کار نداریم که آیا از نظر اجماع ملیین حدود خصوص حدوث زمانی که نه، اصلا بدونیم اون چیزی را که آقایان حدوث ذاتی اسمش گذاشتن، حتی خود اون حدوث ذاتی قابل اثبات هست یا قابل اثبات نیست. ببینیم اشکال مطلب این بود که در باب حدوث ذاتی شیخ آمد گفت که الممکن من ذاتی ان یکون لیس و من علتهی و در واقع و من غیرهی ان یکون ای. هر چیزی، هر ممکنی، البته هر ممکنی او از ناحیه ذات خودش استحقاق عدم دارد، من ذاتهی ان یکون ای و من غیرهی که اینجا مقصود علت است و من علتهی ان یکون ای. پس در هر ممکنی دو اقتضا هست،